محفوظ هست اون حسابش جداست. بحث لوح محفوظ اثباته که بدا درش رخ داره. بر حسب علم لوح محفوظ اثبات هر لحظه خدا میتونست اوضاع رو عوض کنه، چنان که امام حسین مخیر شد بین پیروزی قطعی و بین شهادت در روز عاشورا، نصر نازل شد بر حاسد شهادت، چنان که عده زیادی از فرشتگان اومدن خدمت امام حسین. امام حسین این قدرت رو داشت، قدرت معنوی و این قدرت الهی رو داشت که با یک اشاره همه اونها رو نابود کنه، نه نابودشون نکنه، تصرف کنه در دلها. امام حسین این قدرت رو داشت، با یک تصرف همه دلها بشن عاشق آقا سید شهدا. همون چیزی که هم تو کربلا هست، مصطفی بنا نبود که امام حسین از این راه بره، بنا بود اصلا اون طرق عادی. چرا؟ بناست که امام حسین امام باشه. امام یعنی کسی که جلو مردم باید دنبالش راه بیفتن. اگه امام حسین از اون قدرت‌های غیبی و از اون علوم غیبی و از اون راه‌های غیر معمول و از خرق عادت استفاده می‌کرد، اون وقتی برای من و شما اسوه و الگو نبود. بعد از همین طریق میرفت که برای همه مردم الگو باشه.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو سهامان، دلم بدون تو میان سهامان، رها نکن مرا
بله. تشکر میکنم از جناب رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و همچنان از صبر و شکیبایی شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه با آینه حقیقت بودین. اجازه بدین تا برنامه بعد از خدمتتان مرخص شویم و شما رو به الله پاک بسپاریم. یا حق،
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی،
که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خوبان و ارجمندان همراه، یک جهان سپاس از همراهی گرم و صمیمانه خودتان با رادیویتان رادیو دری. به پایان بخش صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. من محمد علوی از خدمت شما خوبان رخصت شده و ضمن دعوت از خودتان برای همراهی با بخش نیمروزی بهترین ها رو برایتان آرزو میکنم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام برای یک یک شما. در یک روز زیبا افتخار همراهی با جمع شما عزیزان داریم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، گوینده و تهیه کننده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما عزیزان، با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اخبار و همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می شود. بنابر روایت امروز سال روز شهادت امام رضا علیه السلام می باشد. ویژه برنامه باب المراد را در ساعت 1:45 تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 20 دقیقه. در ساعت 2:05 تکرار مشاهیر ما مفاخر جهانی به سمتان خواهد رسید. این برنامه هم 20 دقیقه می باشد. در ساعت 2:30 ایران گشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:45 در اختیار پخش هست آنونس پخش خواهد شد، اعلان فرکانس ها میگردد. در ساعت 2:50 تکرار برنامه زربان را خواهید چنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3:15 برنامه در وادی نور را خواهید چنید و مدت 45 دقیقه. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم و باران را خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 مشروح اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار انعکاس را خواهید شنید. بعد از برنامه انعکاس برنامه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 7:15 پخش خواهد شد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 7:40 پخش خواهد شد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب و افق شهر کابل امروز ساعت 6:19:51 خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام آمادگی وزیر صنعت حکومت موقت طالبان برای همکاری با کشورهای عضو شانگهای. فراغت بیش از 450 نیروی امنیتی طالبان در قندوز. و وزیر امور خارجه ایران توافق وین در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتن است. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. من سید زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. نخست دعوت میکنم که مشروع خبرها را بشنوید. وزیر صنعت حکومت موقت طالبان گفت هیئت حاکمه افغانستان برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای آماده است. نورالدین عزیزی همچنین همکاری کشورهای سازمان شانگهای را برای توسعه افغانستان خواستار شد. افزود ما از تمام کشورها می‌خواهیم تا با ما برای مبارزه با فقر در افغانستان همکاری کنند. و افزود تمایل داریم با تمام کشورها و خصوص کشورهای عضو سازمان شانگهای رابطه تجاری داشته باشیم و جهان نباید افغانستان را به حال خود رها کند. این مقام طالبان با بیان اینکه امنیت افغانستان امنیت منطقه و جهان است، از آمریکا خواست تا منابع ارضی افغانستان را آزاد کند. همزمان رئیس جمهور ازبکستان در آستانه نشست سازمان همکاری شانگهای در سمرقند گفته است که افغانستان بخش جدا نشدنی از سازمان شانگهای است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگویند که طی یک سال گذشته برای صدها تاجر خارجی در افغانستان جواز سرمایه گذاری دادن. مسئولان می‌افزایند در تلاشند که با شرکت‌های بزرگ خارجی در افغانستان تعاملات تجاری داشته باشند تا در سکتور اقتصادی کشور تغییرات مثبت روی دهد. به گفته آنان در مقایسه با سال گذشته، امسال 4 برابر بیشتر سرمایه گذاران خارجی در افغانستان جواز سرمایه گذاری دریافت کردند. مقام‌های این وزارت همچنان ابراز امیدواری کرده‌اند که سرمایه گذاران خارجی در نقاط مختلف افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که برخی از تاجران افغانستان از این اقدام وزارت صنعت و تجارت انتقاد می‌کنند و می‌گویند وزارت صنعت و تجارت باید تسهیلات را برای سرمایه گذاران داخلی افزایش دهد تا تاجران افغانستانی در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. بیش از 450 نفر از سربازان طالبان پس از گذراندن یک دوره 6 هفته‌ای آموزش‌های مسلکی، نظامی و عقیدتی از مرکز تعلیمی پلیس در حوزه شمال شرق فراغت حاصل نمودند. همکارم خاوری گزارشی دارد در این باره.
بیش از 450 نفر سربازان طالبان پس از یک دوره 6 هفته‌ای آموزش‌های مسلکی، نظامی و عقیدتی فرا گرفته و از مرکز تعلیمی پلیس حوزه شمال شرق فراغت حاصل نموده اند. مسئولان در مرکز تعلیمی شمال شرق می گویند مصمم بر مسلک سازی تمام نیروهای امنیتی در این حوزه می باشند. این مسئولان می افزایند سربازان فارغ شده به خاطر خدمتگزاری به 4 ولایت شمال شرق توظیف می شوند. مولوی فضل رحمان نصرت قماندان مرکز تعلیمی در کندوز می گوید این سربازان در بخش های مختلف آموزش دیده اند و قرار است سربازان باقی مانده نیز به گونه منظم آموزش های مسلکی را فرا بگیرند.
دغه دوره د اوس په حال د پاره د 1500 کسانو د پاره نیولې و او شپږ او تی وختم درلود او د څلورو ولایتونو نه محصلین دلته راغلي دي. بدخشان ولایت او تخار ولایت او بغلان ولایت او د قندوز ولایت درسونه په مختلفو بخشونو کې چک پوینت درسونه، تلاشی درسونه، پردی تلاشی، سیاره تلاشی، وسایل تلاشی، ښه ترافیکی بخش کې، عقیدتي بخش کې، نو مختلف بخشونو کې دیتا زده کړی شوی دی.
قماندان مرکز تعلیمی حوزه شماشرق میگوید نیروهای مسلکی آرزوی همه مردم است و آنان برنامه دارند تمام نیروهای باقی مانده را در بخش‌های مختلف نظامی آموزش بدهند.
هر فرد از افراد افغانستان و هر شخص از این ملت شاید آرزو داشته باشه یا امید داشته باشه که ما خامخواه یک نیروی مجهز اسلامی به هر لحاظ پامیده باید داشته باشه.
سید انور یکی از سربازان فارغ شده است. او میگوید در مدت 6 هفته آموزش فنی دیده است و آماده شرکت در هر نوع عملیات در ولایت مربوطه میباشد.
افغانستان اسلامی ما را تو خدمت کو.
بله، ما اینجا آمدیم در مدت 6 هفته ما درسای جمع نظام و درسای عملیاتی و درسای محافظتی و درسای عقیدتی را خواندیم. بسیار خوب یک چیزا را یاد گرفتیم ازش، بسیار خوب یک تجربه آور چیزا را یاد گرفتیم. می خواهیم با قماندانی خود که برگردیم، با ملت خود، با یک جامعه خود خوب خدمت کنیم.
ثناءالله سربازی دیگری است. او می افزاید بعد از این آموزش قرار است برای خدمتگذاری به ولایت های شمال شرق توظیف شود.
او خود را آماده ساختیم، درس های عقیدتی اسلامی، درس های مسلکی و همچنان درس های بسیار جالب که برای ما بسیار فایده داشتن، خیلی جذاب بودن و ما توانستیم که خود را آماده بسازیم تا در امارت اسلامی، تا در نظام امارت اسلامی به طور صحیح و 100% خدمت صحیح نمایم.
گفته می شود این دومین دور فراغت سربازان از این مرکز تعلیمی در سال روان است و پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان 5000 تن از این مرکز فارغ شده اند. با گفته مسئولان پس از حاکمیت این گروه در افغانستان 5000 سرباز پس از 40 روز آموزش نظامی فارغ و به ولایت های تخار، کندوز، بدخشان و بغلان در وظایف گماشته شده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد برای هزاران خانواده در نورستان کمک های زمستانی توزیع کرد. آصف شینواری از جلال آباد گزارش می دهد.
اداره امور مهاجران سازمان ملل به هزاران خانواده در ولایت نورستان کمک های زمستانی توزیع نمود. مسئولان محلی میگویند این کمک ها مشکلات اقتصادی خانواده ها را در ایام زمستان تا اندازه حل خواهد نمود. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان میگوید بعد از آن که والی نورستان در شهرها جلال آباد و کابل به موسسات کمک رسان خارجی و داخلی نشست های پیهم برگزار نموده و مشکلات اقتصادی مردم نورستان را به آنان توضیح نمود، اداره امور مهاجران سازمان ملل در حوزه شرق افغانستان برای بیش از 4000 خانواده بی‌بضاعت در ولایت نورستان کمک های زمستانی توضیح نمود. با گفته سخنگوی والی نورستان به هر خانواده مبلغ $265 توضیح گردید.
UNHCR موسسه په نورستان کې د 4102 تنو سره مرسته وکړه. البته ژمنه مرسته وه چې په دې کې $215 دی وی کورنۍ لپاره شامل وو. دغه مرسته خلکو ته توزیع شوه او خلکو ته ورکړل.
سیف الدین لټون افزود ان کومک نقدي مشکلات زمستاني خانواده هر ته حد حل خواهد نمود. سخنگوی والی نورستان گفت عبدالولی نماینده اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد در حوزه شرق افغانستان که به ولایت نورستان سفر نموده بود از حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان برای فراهم نمودن زمینه کاری قدردانی نموده به اداره ولایتی نورستان اطمینان داد که اداره امور مهاجران سازمان ملل نه تنها به کمک های خود به مردم نورستان ادامه خواهد داد بلکه مؤسسات دیگر کمک رسان را نیز تشویق خواهد نمود تا به ولایت نورستان سفر نماید. با گفته سخنگوی والی حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان به تمامی مؤسسات خارجی و داخلی از تامین امنیت سراسری در این ولایت اطمینان داده و از آنها خواسته است در این شرایط دشوار اقتصادی با دلجویی و کمک مردم نورستان بشتابند. سخنگوی والی نورستان همچنان افزود قرار است دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونامه برای نخستین بار و چندین مؤسسات دیگر بعد از دو دهه دفاترشان را در شهر پارون مرکز ولایت نورستان بازگشایی نموده فعالیت های خود را آغاز نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. صندوق کودکان ملل متحد یونسف برای ساکنان ولایت نیمروز افغانستان سیستم تصفیه آب می‌سازد. مسئولان محلی در نیمروز می‌گویند عملیات ساخت مرکز تصفیه آب در این ولایت از شنبه گذشته با کمک مالی صندوق کودکان ملل متحد یونسف آغاز شده است. با تکمیل شدن این پروژه 12,000 خانوار در شهر زرنگ مرکز نیمروز از آب آشامیدنی صحی برخوردار خواهند شد. قرار است یونسف پروژه های تصفیه آب بیشتری برای شهروندان در این ولایت بسازد. دانشجویان دانشگاه بلخ میگویند که با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید هنوز با کمبود استاد مواجهند و اساتید تازه جذب شده توان و تجربه تدریس را ندارند. به گفته دانشجویان، مسئولان طالبان افرادی که سال گذشته در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شده اند را به عنوان استاد دانشجویان دوره لیسانس استخدام کردند. دانشجویان دانشگاه بلخ علاوه بر کمبود استاد با تجربه به دلیل تفکیک جنسیتی تنها 3 روز در هفته می توانند به دانشگاه بروند. یک دانشجو که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری آوا گفته دختران در روزهای فرد و دانشجویان پسر در روزهای زوج به دانشگاه می روند و این موضوع در کنار کمبود استاد وضعیت دشواری را برای دانشجویان به وجود آورده است. دانشجویان دانشگاه بلخ می گویند که از زمان تسلط طالبان تا کنون اکثر اساتید کشور را ترک کرده و جای آنها خالی است. دانشجویان می گویند نبود استاد سبب شده تا دانشجویان از درس دل سرد شوند و به فکر ترک تحصیل باشند. برخی گزارش‌ها هم حاکی است علت کمبود استاد در دانشگاه بلخ حقوق ناچیزی است که برای اساتید قراردادی در نظر گرفته شده است و هر ساعت درسی تنها 65 افغانی به آنها داده می شود و با این حقوق کسی حاضر به تدریس در دانشگاه دولتی نیست. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اراده ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تصریح کرد توافق ویگن در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جفری اونیاما وزیر خارجه نیجریه با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای لغو تحریم‌ها بر پایبندی ایران و تداوم گفتگوها با طرف‌های مقابل و اراده ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تأکید کرد. امیر عبداللهیان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه خود را در قالب فنی و بدور از سیاسی کاری دنبال کند تصریح کرد توافق در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین نیم قرن سابقه تاریخی مناسبات دو کشور را سرمایه بزرگ و محکم برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و نیجریه بر مبنای منافع مشترک دانست و از همتای خود برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد. وزیر امور خارجه نیجریه نیز در این گفتگوی تلفنی با ثمر بخش خواندن سفر اخیر هیئت نیجریه‌ای به تهران سابقه روابط دوستی میان دو کشور و همبستگی دو ملت در چالش‌های مختلف را زمینه مناسبی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی خواند. وزیر خارجه نیجریه بر حسن نیت ایران در جریان مذاکرات رفع تحریم‌ها تاکید کرده و با اشاره به خروج آمریکا از برجام نسبت به بازگشت این کشور به توافق و حل و فصل موضوعات ابراز امیدواری کرد. سفیر امارات متحده عربی در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سیف الزعابی سفیر امارات متحده عربی در تهران که برای اثرگیری حضور در محل مأموریت به تهران بازگشته است روز سه‌شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار گفت بر اساس سیاست همسایه محور علاقمند به گسترش روابط با همه همسایگان و از جمله امارات هستیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای ثبات و استقرار در محیط منطقه تاکید کرد. امیر عبداللهیان ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در توسعه مناسبات فیما بین تشکیل کمیسیون عالی همکاری‌های دو کشور، ساماندهی روابط کنسولی و تسهیل فعالیت نهادهای آموزشی، خدماتی و درمانی ایران در امارات را مورد تصریح قرار داد. سفیر امارات در تهران با ابراز خرسندی از آغاز حضور مجدد در ایران ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری دو کشور را عامل مهمی برای ارتقای مناسبات دو جانبه دانست و دیدگاه مقام‌های عالی امارات در خصوص حسن روابط فیما بین و فعال شدن کمیته‌های زیربط و تبادل هیئت‌ها میان دو کشور را تشریح کرد. دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضایی ایران گفت تحریم های یک جانبه امریکا ضد ایران بر حق توسعه مردم ایران تأثیر گذاشته است. کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضایی ایران در جریان اجلاس 51 شورای حقوق بشر ملل متحد با سعد الفرجی گزارشگر ویژه حق توسعه سازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کرد. غریب آبادی در این دیدار با اشاره به اهمیت تحقق حق توسعه برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از مأموریت گزارشگر ویژه را اعلام کرد و گفت تضمین و اجرای حق توسعه نیازمند همکاری بین المللی، همبستگی جهانی و مسئولیت پذیری مشترک است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران افزود انتظار داریم همه گزارشگران ویژه موضوعی به ویژه آنانی که با حقوق اقتصادی سر و کار دارند از دولت‌ها بخواهند که به موانع و چالش‌های پیش روی اجرای حق توسعه به خصوص اقدامات قهری یک جانبه نیز رسیدگی کنند، زیرا اقدامات قهری یک جانبه نقض حقوق بشر ملت است. غریب آبادی ضمن تشریح اقدامات ایران در راستای تحقق حق توسعه با اشاره به گزارش بازدید گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک جانبه از ایران از گزارشگر ویژه حق توسعه خواست تا توجه بین المللی را به این مانع اساسی بر سر راه توسعه کشورهای تحت تحریم جلب کند. گزارشگر ویژه حق توسعه سازمان ملل در ژنو نیز اعمال تحریم‌های یک جانبه را مصداق سوء استفاده از قدرت خواند که می‌تواند تحقق حق توسعه را با مشکل مواجه کند. و سخنگوی کرملین از تماس تلفنی رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر ارمنستان درباره تحولات تازه بین باکو و ایروان و تلاش‌ها برای تنش‌زدایی خبر داد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در نشست خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره تشدید تنش در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفتگو کرد. پسکوف گفت پوتین تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش در مرز بین این دو کشور انجام می‌دهد و این اظهارات ادامه و این اصخایی میکنم و این تلاش‌ها ادامه دارد. اظهارات سخنگوی کرملین در حالی است که جمهوری آذربایجان و ارمنستان بامداد دیروز بار دیگر یکدیگر را به حملات مرزی و تضعیف مقررات آتش بس متهم کردند. پس از آغاز دوباره درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه، نخست وزیر ارمنستان در تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه درباره این موضوع گفتگو کرده است. در همین حال شورای امنیت ارمنستان دیروز رسما از روسیه برای اجرای مفاد معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل و همچنین سازمان پیمان امنیت جمعی و شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با باکو درخواست کمک کرده است. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. با این بخش خبری از رادیو دری همچنان خدمتتان هستیم. در ادامه مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. اعلام آمادگی وزیر صنعت حکومت موقت طالبان برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای. فراغت بیش از 450 نیروی امنیتی طالبان در قندوز. و وزیر امور خارجه ایران توافق وین در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتن است. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. به تازگی گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر گزارش خود را در مورد افغانستان ارائه کرده که در این گزارش بر نقض گسترده موارد حقوق بشر در این کشور اشاره شده است. به دنبال این گزارش سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در افغانستان را مغرضانه و دور از واقعیت خوانده. در گفتگوی با خانم فاطمه اشرفی فعال حقوق بشر در ایران نظرات وی را پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبت های خانم فاطمه اشرفی را.
بر اساس واقعیت هایی که در داخل افغانستان به چشم میبینیم و از منابع موثق فراوانی داریم میشنویم و شواهد متعددی بر اون وارد هستش، این هستش که ما متاسفانه در داخل افغانستان با یک نقض سازمان یافته حقوق بشر روبرو هستیم. و خب نمونه اون رو هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، همین اندازه که به هر حال در واقع شواهد مسلم و زنده این مسئله از اینجا مشخص هستش که در طول 1.5 سال گذشته تا الان بیش از 3 میلیون نفر از اتباع افغانستان در شرایط بسیار نگران کننده از این کشور خارج شدند. یعنی در یک شرایط مهاجرت اجباری قرار گرفتن، افرادی که واقعا برای تفریح نیومدن، برای گذراندن ایام توریستی نیومدن ایران، به همین نسبت هم شاید به سایر کشورها فرار کردن و در واقع اونها هم به نوعی دچار مهاجرت اجباری شدن. و خب اینها همه حکایت از این قضیه هستش که مردم حتی برای طبیعی ترین شاخصهای زندگی خودشون احساس امنیت و احساس آرامش نمی کردن و این قضیه نه فقط برای خودشون، برای فرزندانشون هم جاری هستش. اون چیزی که ما الان در واقع بسیار در موردش می شنویم نقض حقوق زنان هست، که حالا شامل زنانی که در عرصه های اجتماعی و سیاسی بودن تا زنان و دخترانی که به هر حال از مدرسه، دانشگاه و از بسیاری از فعالیت های ابتدایی زندگی خودشون در واقع محروم شدن. اما اینها فقط گوشه هایی از مسائلی هستش که امروز متاسفانه با روی کار اومدن حکومت طالبان در داخل افغانستان باهاش روبرو هستیم. جدیتر از اون مسائل و مشکلاتی هستش که برای دسترسی به غذا، برای دسترسی به بهداشت، برای دسترسی به حداقل‌های شاخص‌های رفاه اجتماعی برای مردم در افغانستان موجود هستش. الان ما با شرایطی روبرو هستیم که بیش از 4 میلیون کارمند و کارگزار در عرصه‌های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی از کار خودشون بیکار شدن و خب این قضیه مستقیم بر سطح درآمد مردم اثر گذاشته. سطح درآمد مردم در بسیاری از به اصطلاح حوزه‌ها به حداقل و یا بعضاً به زیر صفر رسیده. مردم امکان تأمین معاش اولیه رو ندارن، امکان تأمین حداقل‌های زندگیشون رو ندارن و خب همه اینها به صورت جدی روی کیفیت زندگی افراد اثر گذاشته. یعنی در وهله اول نه فقط حقوق اولیه مردم دچار اختلال شده، بلکه حقوق ثانویه اونها مثل آزادی بیان، مثل دسترسی به آموزش، دسترسی به حقوق اجتماعیشون، در واقع اینها همه از بین رفته. و از همه مهمتر این هستش که ما با مردمی روبرو هستیم، مردمی که چه در داخل افغانستان هستن و چه در خارج از افغانستان هستن، مردمی که امید به آینده خودشون رو، امید به حیات اجتماعی خودشون رو در این کشور از دست دادن و امید به بهبود رو ندارن، که خب این بزرگترین و نگران کننده ترین خدشه‌ای هستش که به اعتبار و ارزش‌های اجتماعی و فردی یک جامعه میتونه اثرگذار باشه. اینها همه از مواردی هستش که به هر حال میتونیم به عنوان شاخص‌های نقض حقوق بشر در داخل افغانستان ازش اسم ببریم. امروز به عبارتی نیمی از جمعیت این کشور خانه نشین شدن فقط به خاطر جنسیتشون، فقط به خاطر اینکه زن نام دارن. و متاسفانه مشکل اساسی این هستش که در یک شرایط غیر قابل باور طالبان شرایط جدید رو منصوب به اسلام میکنه، در حالی که هیچ کدوم از این دستورات و فرامینی که توسط طالبان داره در داخل افغانستان و در ولایت‌های مختلف هر کدوم به یک شکلی داره اجرا میشه، هیچ گونه نسبتی به اسلام و ارزش‌های نورانی اسلام نداره. و خب این هم خودش میتونه یک ایراد اساسی باشه که به نظر من جدای از کشورهای دنیا که به هر حال مسائل انسانی براشون مهم هستش، کشورهای اسلامی هم میبایستی که پیشتاز مقابله با روایت‌هایی از اسلام رو داشته باشه که اینها هیچ گونه سنخیتی با مفاهیم ارزشمند اسلام در حوزه‌های مربوط به احترام و کرامت انسانی و از همه مهمتر رعایت کرامت انسانی زنان داره.
و در پایان بفرمایید که مسئولیت نهادهای حامی حقوق بشر در جهان، خصوصا نهادهای ملل متحد، در زمینه به هر حال آزادی های بیان و بانوان در افغانستان چگونه است؟ چگونه میتونن که اینا راهکارهای ارائه بکنن که بتوانن جلوگیری بکنن از نقض حقوق بشر در افغانستان و فشار مضاعفی را وارد بکنن بر طالبا که مجاب شوند به اینکه حقوق بشر در افغانستان تا حدودی رعایت بکنن؟
اون چیزی که به هر حال ما شاهدش هستیم این هستش که به اندازه کافی و در سطح بسیار بالایی نگرانی های سازمان های بین المللی، دولت های مختلف نسبت به برحال رفتارهای غیر اصولی و تصمیمات غیر اصولی طالبان اتخاذ شده، اعلام شده و برحال کنشگری های هم انجام شده. همین اندازه که افغانستان در واقع در شرایطی قرار گرفته که تمامی منابع مالیش بلوکه شده و تحت تحریم‌های شدید بین المللی بعضن قرار گرفته، این دو تا اثر داره. یک اثرش به زعم افراد این میتونه کنترل کننده رفتارهای طالبان باشه، ولی از طرف دیگه همین شرایط محدود کننده و یا شرایطی که به نظر میرسه که برای تغییر رویه های طالبان اتخاذ شده، خودش داره اثر جبران ناپذیری رو به حیات اجتماعی در داخل افغانستان داره میگذاره. و این وسط در هر شرایطی مردم هستن که جدیترین آسیب رو از تحریم‌های بین المللی که در حال حاضر برای جریان طالبان و در داخل افغانستان اتخاذ شده رو دارن تحمل میکنن. و خب الان ما داریم میبینیم که دسترسی مردم به حداقل‌های رفاهی واقعا به صفر رسیده و این مردم در واقع حتی برای تأمین معاش اولیه‌شون، حتی تهیه نان اولیه‌شون دچار مشکل هستن. میزان سوء تغذیه کودکان به بالاترین نرخ خودش رسیده، میزان مرگ و میر نوزادان به دلیل سوء تغذیه به حد اکثر خودش رسیده. به هر حال میخوام عرض بکنم خدمتتون که ما با یک شمشیر دو لبه‌ای از واکنش‌های بین المللی با مسئله طالبان در افغانستان روبرو هستیم که به هر حال تا الان متاسفانه نه تنها نتونسته کنترل کننده یا پیشگیراننده و یا حداقل زمینه برای اصلاح رویه‌های جاریش درست بکنه، در مقابل میزان فشاری رو که به مردم عادی داره میاد رو به حد اکثر خودش رسونده. به هر حال اون چیزی که هست، فعالین حقوق بشر اهم از دوستان افغانی ما که خارج از افغانستان دارن زندگی میکنن و تا جایی که من اطلاع دارم حتی فعالین حقوق بشر در داخل ایران، فعالین حقوق بشر در واقع عرصه‌های بین المللی، همه نسبت به جریاناتی که در حال حاضر در داخل افغانستان هست حساس هستن و مسائل رو رصد میکنن، ولی تا الان متاسفانه هیچ سیستم بازدارنده‌ای که بتونه در رویه‌های جاری طالبان تغییری ایجاد بکنه متاسفانه هنوز ایجاد نشده یا هنوز پیدا نشده و ما هم منتظر هستیم که یک تحول مناسب و در خود.
خب صحبت های خانم فاطمه اشرفی بود، فعال حقوق بشر در ایران. اما باز هم برای بررسی و تحلیل بیشتر همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم باهنر آگاه مسائل افغانستان و نظر وی را پرسیده در رابطه با گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل داده در زمینه حقوق بشر در افغانستان و البته واکنشی که حکومت موقت طالبان داشته. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی هستیم. سلام و وقت شما هم بخیر. 51 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار شد و در نشست با در نظر داشته یافته های ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ابراز نگرانی کردند و خواهان پایان دادن این وضعیت از سوی حکومت سرپرست در افغانستان شدند. با نظر شما بعد از این گزارش ها مبنی بر نقص حقوق بشر، آیا امکانش هست که جامعه جهانی و یا سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل گام های اساسی برای بهبود این وضعیت در افغانستان بردارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به شما همکار گرامی و شنوندگان شما در داخل افغانستان و خارج از افغانستان. بله، در نشست سازمان حقوق بشر سازمان ملل آقای ریچارد بینی به وضاحت اعلام کرد که حقوق بشر در افغانستان نقض می شود و ای در یک سال حکومت طالبان آشکار و محرز است. جو خفقان امنیتی در سراسر کشور نهفته است. بزرگترین نقض حقوق بشر سلبی حقوق اولیه دختران افغانستان است که از مکاتب محروم شدن. شما در دیدین در پکتیا مردم خود جوش درهای مکاتب را باز کردن، اما آمدن درهای مکتب را بستن. ما استقبال میکنیم از این فیصله حقوق بشر سازمان ملل.
حکومت طالبان گزارش ها را رد میکنه و اینکه اصلا قبول نداره همچین قضایایی در افغانستان رخ داده و همواره خواهان برسمی شناختن حکومتشان از سوی جامعه جهانی است. به نظر شما این گزارش ها چقدر تاثیرگذار است روی برسمی شناختن طالبان و چقدر این قضیه را پیچیده تر ساخته و اینکه حالا جامعه جهانی خواهان اعمال فشار بر حکومت موقت طالبان هست برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نظر شما در این باره چیست؟
این که میگه طالبان رد میکنه یک چیزی بسیار مضحک و خنداور است. طالبان میتواند که 15 میلیون طبقه اوناس کشور را نادیده بگیرند. امروز جهان میبینند که دختران معصوم ما از مکاتب و از درس خواندن محرومند. و هاکزا در تخار اینا آمدن کوچهای اجباری را آغاز کردن. در دایکندی اینها کوچهای اجباری را انداختن. در غزنی، در قندهار اینها چیزی است که اینا انکار نمیتواند. حضور گروه های مختلف تروریستی از کشورهای جهان در افغانستان، تروریستان پنجابی، پاکستانی، تروریست های هندی، کشمیری، حضور ایمن زواهری رهبر القاعده در افغانستان و بعداً کشته شدن او در کنار کاخ ریاست جمهوری افغانستان و در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری و در منزل سراج الدین حقانی، ایرا برای جهان ثابت کردند که افغانستان منبع امن و جای امنی برای تروریستان می شود.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، گفتگوی بود با محترم باهنر، آگاه مسائل سیاسی، در رابطه با گزارش که اخیراً گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان. طی بیش از یک سال گذشته موضوع نقض حقوق بشر در افغانستان چنانچه در جریان هستید، در محافل سیاسی هم در داخل و هم در خارج از افغانستان همواره مورد بحث بوده و آگاهان مسائل سیاسی بارها ابراز نگرانی کردن از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. با توجه به اینکه در این کشور طی یک سال گذشته ما شاهد تحولات زیادی بودیم، به خصوص در رابطه با عملکرد رسانه‌ها در افغانستان که بسیاری از رسانه‌ها در افغانستان فعالیتشان متوقف شد و البته نهادهای حقوق بشری هم فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند، این موضوع نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشت. رسیدیم به لحظات پایانی این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودید. برای دریافت خبرها، گزارش‌ها و البته گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، شما دوستان عزیز میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه‌های رادیو بارگذاری میشه و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر و هم البته مطالب آموزنده بسیار که میتونین بنا به علاقه ای که دارین در این سایت مطالب خود را دنبال بکنید. رسیدیم به پایان این بخش خبری. تا لحظات دیگر البته بازم بنده خدمتتان خواهم بود با تقدیم برنامه نگاه روز. فعلا از حضورتان مرخص میشم. خبرها و نظرها در نگاه روز. امروز نگاهی داریم به موضوع تحصیل دختران. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان، اخیراً گفته با توجه به شرایط کنونی مردم خود نمیخواهند دختران 16 سالهشان را به مکتب بفرستند. وی گفته که آنها تلاش میکنند به زودی شرایط را برای دختران مهیا کنند تا آنها هم بتوانند در فضای مناسب به آموزش خود ادامه دهند. وی همچنین تاکید کرده فرهنگ مردم افغانستان با آنها معلوم است و آنها کاری نمیکنند که خلاف فرهنگ مردم باشد. وی میگوید
سخپلش پلس کلنه ولس کلنه لور مکتب تولی نو بیا و انشالله دیدار سوال لمانه کولو تا زورت نوی مطلب مگو تاسی افغانی جامعی که وسیدی لیو او دلتا دی خلقو کلتور را تا معلوم ده او دغا کلتور دا حقا چی ده سلیر وقت حکومتونو پا خیال که نده ساتلی نو لاغی نپاسونو نرا جول سیوی دیو دی اغی پا خلاف پندی فتوای را غلی دی نو مو پا دی حقل کوشش که وو سیداسی یو شرایط ترامنس تکوزی دی خلقو یا تراز مرانسی او تعلیم هم پل اصول و برابر شوید.
جلوگیری از تحصیل دختران در افغانستان حداقل تایی بیش از یک سال گذشته، از زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفت، همواره به عنوان یک چالش عمده مطرح بوده. اعتراضهای زیادی در داخل و خارج از افغانستان انجام شده تا حکومت موقت طالبان زمینه تحصیل را برای همه دختران افغانستان فراهم بسازند. با این حال در رابطه با تحصیل دختران همواره چالش‌ها و ممنوعیت‌های زیادی مطرح بوده که این موضوع حکومت موقت طالبان را با چالش‌های سختی درباره تحصیل دختران روبرو کرده و حتی صدای برخی از اعضای طالبان را هم در آورده است. با این همه سرپرست وزارت معارف طالبان علی‌رغم حرکت اعتراضی دختران در ولایت‌های مختلف از جمله پکتیا ادعا کرده که مردم خودشان نمی‌خواهند دختران بالای سن 16 سالشان را به مکتب بفرستند. در رابطه با این موضوع واکنش‌های گوناگونی را ما در داخل و خارج از افغانستان شاهد بودیم. خانم مسعوده کروخی نماینده سابق پارلمان افغانستان در این باره می‌گوید
آیا در یک سال، بعض یک سال یک ماه همونی گذشته، یک صدایی در افغانستان بلند شد که ما مکتب نمیخواییم؟ به ما جواب بدن جناب محترم وزیر سید. از روزی که اینا دوباره تشریف آوردن و زمام امور در دست گرفتم تا بمی لحظه در سر تا سر افغانستان صدای دادخواهی، بازگوشایی، مکاتب بلنده و اینا کوچکترین توجهی به خواست مردم ندارم و حال امروز رفتم از اروزگان صدا بلند کردم که مردم نمیخواهه. غیر از صدای مردم باز کردن مکاتب دیگه صدای هم تا حال از این افغانستان بشنیدم. خب وزیر صاحب بیای به مردم وضاحت بده. متاسف هستیم بازم که ما در جغرافیایی که در او نظام امارت اسلامی حاکم است راستی و صداقت گم شده.
کارشناسان مسائل فرهنگی تا روزهای گذشته بحثای زیادی را مطرح کردند در رابطه با اظهارات اخیر سرپرست وزارت معارف طالبان. از جمله گفتند که وی چنین ارزیابی را بر اساس کدام مدارک به دست آورده است. کارشناسان تاکید کردند که حتی اگر ساکنان ولایت‌های محافظه‌کار شرقی و جنوبی افغانستان را هم ملاک ارزیابی سرپرست وزارت معارف طالبان در نظر بگیریم، اقدام مردم و مدیران مکاتب پکتیا در بازگشایی مکاتب دخترانه بدون اعتنا به اجازه طالبان خود به وضوح نشان می‌دهد که حتی سنتی ترین بخش‌های جامعه افغانستان هم با تحصیل دختران مخالفتی ندارند و خواستار برداشته شدن ممنوعیت آموزش دختران هستند. از سوی دیگر اظهارات نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان در مورد مخالفت فرهنگ مناطق دوردست افغانستان با آموزش دختران با واکنش‌های دیگری هم روبرو شد. بسیاری گفتند که این اظهارات برگرفته از سخنان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در نشست اسلام آباد است. آقای عمران خان تاکید کرده بود که در صورت نقض این سنت‌ها خانواده‌ها هرگز دختران خود را به مکتب نمی‌فرستند. اما یک موضوع مهم در رابطه با تحصیل دختران است که کارشناسان و آگاهان تاکید دارند که در رابطه با این موضوع میان مسئولین فعلی حکومت کابل اختلاف نظر وجود دارد. سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی در این باره معتقد است که
خب فشار افکار عمومی و فشار جامعه جهانی هم از داخل افغانستان و هم از بیرون افغانستان به شدت اداره کابل را تحت فشار قرار داده بود تا نسبت به بازگشایی مدارس دخترانه به صورت محدود در بعضی از مناطق اقدام بکنند. از طرفی هم این مسئله با اون نوع نگاه ویژه طالبان به مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل زنان در تعارض و تضاد کامل هست. بنابراین از یک طرف فشار افکار عمومی و فشارهای که از بیرون بر حکومت طالبان وارد می شد باعث شد که یک بخش میانه روی طالبان به دنبال این باشند که این مدارس بازگشایی شود و از طرف دیگر یک بخش قدرتمندی در درون طالبان چنین مسئله ای را اساساً با موانع فکری و نگاه خودشان مخالف می‌دانستند با این قضیه مخالفت می‌کردند. در نتیجه این مخالفت‌ها و تعارض‌ها و موافقت‌ها به یک کشمکش درونی در میان طالبان هم منجر شد. از اون طرف بازگشایی مدارس باعث شد که یک نگاه خوبی هم در بعضی از سطوح در میان سیاستمداران ایجاد شود و احساس کنند که می‌شود که برای آینده در بقیه موارد هم با طالبان وارد گفتگو و مذاکره شد و در بعضی از موارد سهلگیری هایی را در سیاست های طالبان انتظار داشت و از طریق مذاکره امیدوار بود که این تسهیلات در واقع فراهم شود و همین مسئله هم باعث می شد که اون بخش تندروی طالبان نگران باشند از عقب نشینی های مکرر و این نگرانی در واقع اونها را به این واداره که مجددا مکاتب بسته شود. اما من فکر می کنم که باز شدن مکاتب و بسته شدن اونها و همچنین اعتراض هایی که نسبت به این قضیه میشه یا تشویق هایی که نسبت به این قضیه صورت میگیره اینها مسائل اصلی مردم افغانستان نیست و مردم افغانستان خواسته اصلیشان این هست که یک حکومت مشروع و حکومتی که تأمین کننده حقوق همه مردم افغانستان باشه و تمثیل کننده اراده و خواست مردم افغانستان باشه با وجود بیاید.
جمعی از کاربران اجتماعی با راه اندازی کارزاری عکس ها و ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اند که با آن تلاش شده سخنان سرپرست وزارت معارف طالبان را به چالش بکشند. مطیع الله ویسا فعال حوزه معارف در صفحه توییتر خود عکس‌هایی از باشندگان قریه‌های دوردست را منتشر کرده که با پیام‌هایی در دستشان خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. اما در رابطه با تحصیل دختران یک پرسش مهم و اساسی است که چرا حکومت موقت طالبان با وجود درخواست هایی که در داخل و خارج از افغانستان میشن نسبت به این موضوع باز هم ممنوعیت تحصیل دختران را برنمی دارن و موضوع تحصیل دختران همچنان به عنوان یک چالش عمده باقی مانده است؟ در این رابطه نظر دکتر صد قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
ما فکر می کنم که امارت اسلامی تا به حال که پیش رفته با این نیروهایی که دارن اینا اونمون نیروهایی است که یک مقدار از تمدن و از آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی خانم‌ها و اینا به دور بودن و مادرایشان بی سواد بودن، پدرایشان بی سواد بودن و امارت اسلامی و طالبان از همین خانواده‌ها تانستن سربازان خوبی را استخدام بکنن. بنابراین بحث تحصیل و تعلیم و تربیه و اینا اگر ادامه پیدا بکنه دقیقا اونام که از اطرافا به شهرها آمدن پای دختران خود اونا هم به مکاتب و مدارس کشیده میشن، اونا هم توقع تحصیل دارن، وقتی که به شهر آمد تغییر میکنن رفتار و کردارشان. و از طرف دیگه هم جامعه که در اوج زنها، چون زن اصل است در یک جامعه، زن مادر است در یک جامعه، زن فرزند تربیه میکنه، بنابراین وقتی مادران باسواد و تحصیل کرده در یک جامعه وجود داشته باشه، فرزندان او مادران به سادگی در به عنوان یک وسیله به دست حرکت و ناکس نمیفته، به دست گروه های تروریستی نمیفته. ما در سطح خود سپکتیا دیدیم که خود برادرهای پشتون ما، خود همین طالب که طرفدارای طالبا هستن، اونا هم حوصله‌شان به سر آمدن، اونا به مکاتبشان رفتن، تظاهرات را راه اندازی کردن، ولی ما نمیفهمیم که امارت اسلامی و سران امارت اسلامی از چه ایده و مفکوره برخوردار. بحث به اصطلاح از نظر امارت اسلامی، خب تعلیم و تربیت از نظر شریعت، از نظر جامعه بشری یک امر معمول از حقوقهای اولیه انسانی هر جامعه است. پس شما اینا چطور، من نمیفهمم با چه استدلالی یک بیش از یک سال وقت از خواهرای مرز و بوم، از مادرهای آینده مرز و بوم ضایع کردن و اینا را دروازه های مکاتب و مدارس بستن، دانشگاه ها را پیمایش به هم زدن، امتحان و کنکور دانشگاه ها را هم به اصطلاح از اون وضعیتش انداختن، دخترها را انداختن زدن. ما هم نمیفهمیم اینا اگر قرار است که بخواهن حکومت بکنن، حکومت داری با این رفتار و روش و با این کنش و منش، ما فکر میکنم سازگاری نداره. اینا امیدواریم که در افکار و اندیشه های خودشان تغییر به وجود بیاره و این موضوع مهم و حیاتیه که جامعه ما به اون مواجه هست، این را دست از این موضوع بردارن و در مکاتب باز بکنن و نقض حقوق بشر اینا را بهشون پابند شود تا فشارهای جامعه بین المللی از سر امارت اسلامی و مردم بیچاره و مظلوم ما کم و کوتاه شود و بتوانیم در یک آرامش و آسایش نسبی به سر ببریم.
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
از آن شنونده، بنابر روایت امروز سال روز شهادت امام رضا علیه السلام می باشد. به همین مناسبت ویژه برنامه به نام باب المراد تهیه شده که تقدیم حضورتان می گردد به مدت 20 دقیقه.
باب المراد. عجیب نیست که در سینه غصه مهمان است، شب فراق شده حرف هجران است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، امروز بنابر روایتی سال روز شهادت امام رضا علیه السلام هست و ما با ویژه برنامه باب المراد در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. پدر و مادرم به فدایت
ای سرور و مولای من، من آمدم به زیارتت و سر نهادم بر آستان کرامتت و پناه آوردم به آغوش رأفتت. خسته از بار گناهی که بر دوش انباشتم و ظلمی که بر نفس خیش روا داشتم،